بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به قول الدوم در بحث معاوضه بر آلات لهو نظریه مرحوم علامه که فرمودند اگر ماده و رزازش مالیت داره معاوضه بر ماده صحیح است، لیکن اگر ماده مالیت نداره معاوضه بر او صحیح نیست. قول سوم نظریه مرحوم شهید ثانی است در کتاب مسالک. شهید ثانی می‌فرماید اگر آلات لهو منفعت محلله عقلائیه هم داشته باشه و کسی آلات لهو رو به خاطر منفعت عقلائیش خرید و فروش کنه جایز است. جلسه قبل مثال زدیم، فرض کنید طبل هم جزء آلات لهو محسوب میشه. اگه در موسیقی ازش استفاده بشه هم میتونه در عزاداری ابا عبدالله الحسین علیه السلام ازش استفاده بشه، در جنگ از او استفاده بشه که منفعت محلله هست. شهید ثانی می‌فرماید اگر به خاطر منفعت محلله خرید و فروش بشه جایز است. این سه نظریه مطرح در کلمات علما. ما فعلا در مطلب چهارم و بررسی ادله میشیم تا بعد ببینیم مستفاده از ادله چیست. مثل سایر موارد هم دلیل عام اقامه شده بر حرمت و بطلان معاوضه بر آلات لهو، یعنی ادله که اسم آلت لهو درش نیامده از عموم و اطلاقش استفاده میکنه، و هم استدلال شده به روایاتی که صریحا یا ملاهی در اونها آمده یا نام برده شده از برخی از آلات لح. اینا رو بررسی میکنیم، به دلیل عقلم تمسک شده، به اجماع هم تمسک شده، خب هر کدامش اشاره میکنیم. نسبت به ادله عامه به دو دلیل اشاره شده است، یک آیه و یک روایت. آیه کریمه و رجز فهجر استدلال شده است که رجز ظهور داره در مطلق پلیدی ها، از جمله پدیدی معنوی. آلات الله به ما این که استفاده از اونا مسلم حرام است، آلات الله حرام، اینا مصداق معنوی پلیدی هستند. آیه کریمه میگه از پلیدی ها اجتناب کنید. یکی از مصادیق وجوب اجتناب، وجوب اجتناب از معاوضه است، از داد و ستد است. خب پاسخشو قبلا در موارد گذشته اشاره کرده ایم که هم در موضوع در این آیه کریمه نسبت به شمولش آلات لهو رو تأمل است و هم در حکم. رجز یعنی چه؟ در آیه گفتیم اجمال داره. آیا پلیدی ظاهری است به قرینه متصله و ثیاب کفته؟ آیا پلیدی باطنی است؟ آیا فقط بت‌هاست؟ آیا عبادت الاوثان؟ دلیل معتبری نداشتیم، لذا موضوع اجمال داشت. افرز موضوع اطلاق داشته باشه، حکم هم درش تأمل بود. آیا وجوب حجر نسبت به مطلق آثار اثر بارزه؟ نتونستیم ظهوری برای آیه کریمه موضوعاً و حکماً درست کنیم، از آیه اجمال داره. دلیل عام دوم روایت نبویست، ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. مقتضای روایت اینه هر چیزی که حرام بود ثمنش حرامه. آلات له مسلم، آلات له و حرام، مثل آلات موسیقی استفاده ازش حرامه، پس اکل ثمنش حرامه. یعنی اگر خرید و فروش کرد پولش نمیتونه استفاده کنه، به دلالت التزامی، یعنی معاوضه باطله. خب نسبت به این روایت مفصل بحث کرده ایم، هم بحث سندی هم بحث دلالی. فقط به یک نکتهش اشاره میکنیم که قبلا هم ذکر شده، سایر اشکالاتش هم که قبلا گفتیم دیگه تکرار نمیکنیم، فقط همین نکته را اشاره میکنیم. اون نکته این است که آیا کلمه اکل در این حدیث موجود است یا موجود نیست؟ ان الله اذا حرم اکل شیء حرم ثمنه، یا اکل نداره. عرض شد که تلمیز محقق حضرت امام حفظه الله در کتاب مواهبشون میگویند در مجامع اهل سنت کلمه اکل داره، در مشهور مجامع اونها. خب اگه کلمه اکل باشه روایت اینجا به درد استدلال نمیخوره، این آلات لهو و مثل بت‌ها و اینا رو شامل نمیشه، روایت قاعده عمومی نمیشه. اگه اکل نداشته باشه از روایت یه قاعده عام استفاده میشه. ایشون میفرمایند روایت در کتب شیعه بدون کلمه اکل آمده و تعبیر میکنند که فنقل و اصحابنا مقدم على نقلهم. اصحاب ما بدون کلمه اکل آوردن، غالب اهل سنت با کلمه اکل آوردن، نقل اصحاب ما مقدم بر نقل اونهاست. ما توضیح دادیم که این روایت در مجامع حدیثی شیعه اصلا نقل نشده و به احتمال قریب به یقین این حدیث متسرب شده به کتب فقهی ما از کتب اهل سنت. قبل از مرحوم شیخ طوسی هم در کتب فقهی ما استفاده از این حدیث نیامده، استدلال بهش نشده. شیخ طوسی هم طبق تحقیق و تتبع ما فقط در کتاب خلافی روایت رو آورده است، که اگر روایتی رو شیخ طوسی فقط در کتاب خلاف آورده بود، با اون نکته‌ای که در مقدمه خلاف میگه که من روایاتی رو از طرق اونها آوردم تا اونها رو ابهام کنم، نمیتونه انسان اطمینان پیدا کنه این روایت روایت شیعی است، مخصوصا در کتاب خلاف یه جا اینجور تعبیر دارن: و دلیل علی ابی حنیفه قوله ان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه. دلیل بر علیه قول ابی حنیفه روایته، خوی نشون میده روایت در مجامع تسننه داره بر علیه او استدلال میکنه. ابن زهره هم در کتاب غنیه عبارت شنینه: و یحتج علی المخالف بما رووه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. و یحتج علی المخالف بما رووه عن النبی. لذا این روایت اگر در کتب فقهی ما هم ذکر شده، متصرف از کتب تسنن است. پس کلام این محقق که در کتب ما بدون کلمه اکل آمده لذا این معتبر است، اینم قابل قبول نیست. این از کتب اهل سنت گرفته شده، در غالب کتب اونام با کلمه اکل، لذا اصلا قاعده عمومی نیست. شهرت فتوایی هم بر طبق این حدیث عندنا ثابت نیست. اصلا قبل از شیخ طوسی که در کتب فقهی ما اصلا اشاره به این حدیث نشد، شیخ طوسی فقط تو کتاب خلاف اشاره کرده، لذا اون ارکان شهرت محقق نیست. گاهی حدیث رو نقل به معنا میکنن فراوانه، گاهی بالاخره اینجور، ولی ما در اینو بحث کردیم دیگه، برگردیم به بحثایی که به تفصیل در سابق گفتیم. اینجا فقط چون اصالت و نسیان حاکمه گفتیم، چند باره میگیم و معیداتی هم داره دیگه، الان معیدات شیعه زنن، هی چند بار میگیم ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، اینم بحثش تموم شده. گفتیم بالاخره حداقل تو ذهنمون متقارب باشه که چی تموم شده، یعنی چیکار کردیم، یعنی چی گفتیم، یک کلمه شد. بالاخره اونجا بحث دلالی هم مطرح شده، بحث کردیم ازش. نتیجه این که نه شهرت عملی طبق این حدیث ثابته، نه سندش معتبر است، لذا استدلال به حدیث قابل اعتنا نیست. اگه کلمه اکلم باشه که اصلا ربطی به محل بحث ما نداره، مربوط به معکولات نه آلات لحن. فعلیه اون چه مرحوم ناینی در منیه بیان میکنن که عمل فریقین بر طبق این حدیث ثابته، لذا حدیث معتبر است، قابل قبول نیست. پس نتیجه این که ادله عامه دلالت ندارد بر این که معاوضه بر آلات لهو حرام و باطل است. و اما ادله خاصه به روایاتی تمسک شده است که در این روایات بالخصوص یا ملاهی و آلات لهو آمده و یا مصادیق آلات لهو. قبل از این که این روایات رو بررسی کنیم، ابتداعا چند عنوان و چند کلمه رو که در این روایات آمده است اینا رو معنا کنیم و بعد این روایات رو بررسی کنیم. در این روایات یکی کلمه المعازف آمده است، جز آلات لحن مثلا. معازف جمع عزف است علا غیر قیاس، بدون مراجعه به لغت به ما بگن معازف میگیم جمع معزف، ولی این علا غیر قیاسه. معزف جمعش معازف نیست. اینجا لغویین تصریح میکنن، لغویین معتمد، یعنی انسان اطمینان از قول متراکمشون پیدا میکنه، میگن معازف جمع عزف است. عزف در لغت اصل معناش به معنای صوت است. معجم مقاییس لغه العین و الزا و الفا اصلان صحیحان احدهما یدل عن الانصراف عن الشای. اگه با عن متعدی بشه عزف عن یعنی انصرف عن، ازش رو برگردون، اعراض کرد. و الاخر على صوت من الاصوات، معنای دوم عزف یعنی صوت. میگن عزف دف ای صوته، دف را عزف کرد یعنی به صدا در آورد. عزف در ابتدا به معنای صوت من الاصوات، بعد لغویین میگن اختلاط الاصوات به طرف، صداها و آهنگهایی که در طرف به کار میرن. لذا معازف یعنی آلاتی که با اونها صدا ایجاد میشه، به تعبیر امروز آهنگ با اونها ایجاد میشه، به اینا میگن معازف. حالا این دیگه اطلاق داره، صدا با این آلات ایجاد میشود، چه با وتر و سیم باشه. بعضی از معازف از صدا باش ایجاد میشه، سیم داره، وتر داره، مثل مثلا تنبور، مثل عود، مثل بربط، اینا صدا بایشون ایجاد میشه با سیم، یعنی با دست به یک شکل مخصوصی این سیمها رو به حرکت در میارن، آهنگ باش ایجاد میکنن. این یک قسم معازف. گاهی صدا با اینها ایجاد میشود بدون سیم، سازهای کوبه‌ای مثل تنبک مثلا که موزیسین ها میگن با صدا با ضرب دست آهنگ ایجاد میکنه، صدا ایجاد میکنه، اینم میشه جزء معازف، مثل دف و تنبک و طبل و امثال اینها که با ضرب آهنگ صدا ایجاد میشه. بعضی از معازف داریم صدا ایجاد میشه با دمیدن در شیء است، سازهای بادی. این سازهای بادی مثل نی، قرنه یا ترامپت امروز، اینا با صدا، یعنی صدا رو داخل اینها میدم، آهنگ ایجاد میشه. همه اینها رو میگن معازف. معازف یعنی چیزی که صدا از اونها ایجاد میشه، آهنگ از اونها ایجاد میشه، مطلقا چه با وتر آهنگ ایجاد بشه، چه با ضرب آهنگ ایجاد بشه، چه با دمیدن آهنگ ایجاد بشه، همه اینا مصداق معازف در لغت برش صدق میکنه. عنوان دوم که در روایات آمده است و باید هویت شناسی بشه کلمه اوتار است. اوتار جمع وتر، معناش اخص از معازف است. اوتار یعنی اون آلاتی که سیم داره، با سیم صدا ایجاد می شود، معنای اخص از معازف، مثل تار و تنبور و کمانچه امروز و رباب و عود، و که اینا هر کدوم سیم دارن به شکلای مخصوصی، با دست یا با یک آلت این سیما رو حرکت میده، آهنگ باش ایجاد میکنه. به اینا میگن اوتار. وتر، هر آلت موسیقی که سیم داشته باشه، اینا رو میگن اوتار. اون شعر قصیده مهم ابو فراس حمدان، ابو نواس حمدانی، نه ابو نواس اهوازی، از شعرا فرماندهان جنگ حمدانی ها در شام، شخصیت شیعی بسیار دقیقی که میطلبه اونایی که تو علم کلام کار میکنن گاهی رساله نسبت به تبیین اشعارش نوشته بشه. اشعار ولایی استدلالی قویی داره. در یکی از قصائدش این شعر رو، این جمله درش آمده، کلمه اوتار ببینید. حالا شعر مفصله، یک قسمتش اینه: بنو علی رعایا فی دیارهم والامر تملکه النسوان والخدم اتبخرون علیهم لا ابن لکم حتی کأن رسول الله جدکم. اشاره به بن العباس میکنه. بعد این عبارت رو داره: تنشت تلاوت فی ابیاتهم سحرا و فی بیوتکم الاوتار و النغم. یه ملاک دست میده، میگه مردم سحرها برید در خانه اهل بیت گوش کنید، تنشت تلاوت فی ابیاتهم سحرا. سحرها که میشه تلاوت قرآن از خانه های اینها بلنده. و فی بیوتکم الاوتار و النغم، اما در خانه های شما بنی العباس اوتار سازها و آهنگ ها. فرق شما بنی العباس با آل علی اینه: تنشت تلاوت فی ابیاتهم سحرا و فی بیوتکم الاوتار و النغم. خیلی شعر جالبی است. حالا بعضی دوستان که در مباحث امامت کار میکنن هستن، هم ابو نواس حمدانی و هم شاعر بزرگ شیعی قرن سوم دیکلجه، از بزرگترین شعرای ادب عربی است دیکلجه، اشعار بسیار لطیفی در امامت اهل بیت داره، اشعار استدلالی بنیادی که ای کاش بعضی از طلاب و فاضل ما پیدا بشن، عرض کردم رساله بنویسن در تشریح و توضیح و بیان استدلالهایی که این شعرهای بزرگ شیعی به کار بردن. کلمه اوتار تو شعر این آقا یعنی سازها. حالا دو سه کلمه دیگه هم هست، بعد اشاره بکنیم وارد روایات بشیم. ولی الکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و اهل بیته. عرض کردم یادتون اول بحث گفتیم ما در نوع چهارم به خود حرمت لهو که برسیم با چهار کلمه رو معنا کنیم: اللهو، اللعبو، واللغو، والباطل. بذارید اونجا قشنگ دقیق مرزبندی باید بکنیم. بله، نسبت بین اینا رو بسنجیم. حالا فعلا اینجا ما سربسته گفتیم، گفتیم فعلا آلات لهو مطلقا دلیل بر حرمتش نداریم، باید لهو حرام رو جستجو کنیم و بعد ببینیم اون آلات لهو حرام معاوضه برش چجوره. الان روایات رو که بخونیم، در روایات ملاهی، روایات رو که آدم جستجو میکند، روایات ملاهی، مثالهایی که زده شده به آلات موسیقی است، مثل معازف، اوتار، تنبور، عود، دف، کبرات، اینا همه جز آلات موسیقی است، اشاره خواهیم کرد. یه مثالی هم به آلات قمار زده شده است. لذا فعلا اونچه که ما استفاده میکنیم آلات لهو حرام یا آلات غنا و موسیقی است و یا آلات قماره. بیش از اینا باید دلیل بر حرمت اون عمل پیدا کنیم و بعد وقت ما از روایات چیزی فراتر از این نمیتونیم استفاده کنیم. یعنی اون چی که میتونیم بگیم مصداق آلات لهو که ذکر شده است، آلات غناس، آلات قمار، ما بیش از این ازش نمیتونیم از روایات استفاده کنیم. حالا اجازه بدید اون روایاتی که لهو حرام است یا منهی یا عنها، اونا رو هم بررسی بکنیم جای خودش تا بعد به نتیجه وجدانی به این مسئله برسیم. این رو اونجا انشاءالله باید مفصل هم بحث کنیم دیگه. نه ببینید، خب حالا ببینید چجوریه، آیا این لهو میشه لهو حرام برش گفت یا نه باید با عناوین ثانویه دیگه گفت حرامه؟ این اول کلام. نه نمیشه استفاده کرد، نمیشه. اجازه بدید اونجا باید آیات قرآن رو بخونیم در لهو، لهو الحدیث لیضل بهی عن سبیل الله. اینا یه عناوینیه که با خیلی بحث میشه، اونجا بحث داره، بله خیلی رفت و برگشت داره. بذارید اونجا تا به نتیجه برسیم. بذار اینجا من سربسته گفتم چون فایده ای نداره بگیم چطور، ما باید بحث کنیم، استدلال کنیم، اقامه دلیل کنیم، به یه نتیجه برسیم.
اگر در روایات ما آمده باشه دلاشوره این مقدمه، ولو روایات ضعیف. اما بحث اینه که اصلا در هیچ مجمع روایی نیامده. ما یک جا در فقه بحث کردیم واقعا بعضی از روایات متصرف شده از مذهب خلفا، کم کم استدلال شده که ان اصل مسلم گرفتن، مصداق آوردیم، من بدل دینه فقتلو. اصلا از چه زمانی این قدوان علل اطلاق تو کتب شیعه نیامده؟ ما نمیخواد بگیم مرتد کشته نمیشه، توجه کنید فی الجمله روایات دیگه داریم درست، اما این که میشه من بدل دینه و فقتلو، آمدیم استقصا کردیم، گفتیم اصلا از کی وارد شده؟ از زمان شهید بوده، ابتدا گفتن در کتب اهل سنت، کم کم یه عزم شده قوله علیه السلام من بدل دینه و فقتلو. جالب این روایت در مجامع اهل سنت هم در قضیه ای آمده که ما منتظر به اون قضیه نیستیم و اون رو باطل میداریم. حلق امیر مؤمنان ادعی از مردم اصلا اونجا آمده. لذا ببینید کبرای کلی که این محقق هم بسه الله میگم درست، اما اینجا اصلاح نداریم، توضیح دادیم. اصلا یه روایت نیست که بگیم نقل این روایت عند شیعه مقدمه. اون چه بررسی میکنیم میبینیم از کتب همونها به ما متصرف شده. لذا مرحوم شیخ میگه و یحتج علی ابی حنیفه به قوله، ابن زهره میگه و یحتج علی المخالفه به ما رواه. پس روایت تسننیه، وقتی روایت تسننیه بود در غالب مجامع اونو کلمه عقل آمده است. معلومه دیگه که شک و شبه این نیست که اون استثناءات اونا جعل شده، ولی که کم لهم من نظیر بده، این که کاملا علا احوائش جعل میده دیگه، اصل مسلم میده دیگه، جای شبه این نیست، اونم جای شبه این نیست که اصلا صدیقه استثناء که نداره از رجالم کسی رو نمیشه استثناء کرد. اگر کسی مستثناء باشه نبی گرامی اسلام و بعد متعهد ایشون، حتی سایر ائمه ادله داریم بر ترجیح صدیقه تا جای شکی نیست. من